النبيين حبيبنا وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در روایات اهل بیت ما زیاد داریم که فرمودن ایام الله ثلاثه، یوم الظهور و یوم الرجعه و یوم القیامه. ایام الله سه روزه، روزهای خدا سه روز هستش، یکی روز ظهوره، یکی دوره رجعته و یکی روز قیامت. من صحبتم رو با سوال در رابطه با همین روایت شروع میکنم. ببینید، شما این رو اجمالاً میدونید که هر روزی و هر زمانی که خداوند متعال یه رحمت خاصی رو به عالم دنیا بفرسته، یه نعمت ویژه، یه نعمت مخصوص، یه جلوه خاصی خدا تو عالم دنیا داشته باشه، اون روز میشه یوم الله. اون روز میشه یوم الله. مثلا روز مبعث یوم الله، روز میلاد هر کدوم از معصومین یوم الله. خدا یه نعمت خاص فرستاده دیگه، یه رحمت ویژه‌ای رو تو عالم دنیا فرو فرستاده. روز قدیر یوم الله. روزهایی که تو طول تاریخ روزهای پیروزی حق بر باطل بوده ایام الله هست. پس ایام الله خیلی زیاده، ولی چرا اهل بیت تو بین این همه روزها که ایام الله هن فقط سه روز رو فرمودن؟ ایام الله ثلاثه، ایام الله سه روز بیشتر نیست. یوم الظهور، یوم الرجعه و یوم القیامه، این سه روز. چرا فقط این سه روز رو اهل بیت به عنوان یوم الله اسم بردن؟ این اولا. و ثانیا، چه رابطه‌ای هست بین خود این سه روز با هم دیگه؟ چه رابطه‌ای بین ظهور و رجعت و قیامت، چه رابطه‌ای است؟ اگر آدم این سوالات رو دنبال بکنه، مسائل معرفتی خوب و مناسبی در رابطه هست ولی از علیه السلام و مسئله مهدویت گیرش میاد. عنایت بفرمایید. ببینید، همه ما این رو میدونیم که سیر عالم آفرینش از انسان گرفته تا بقیه موجودات سیری دارن، همه حرکتی دارن. این حرکت و سیر مقصدشون وجود مقدس حضرت حق. مقصد انسان ها لقاء خداست، این که برسن به ملاقات پروردگار عالم و اسماء و صفات خدا رو به هر حال بتونن به اندازه ظرفیت خودشون ناظر باشن. آیات متعددی از قرآن هست، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. انسان، تو داری زحمت میکشی، سعی میکنی به سمت پروردگارت، او رو ملاقات میکنی. و الالله تسیر الامور، همه امور به سمت خدا داره میره. و ان الی ربک المنتها، نهایت سیر خداست. و امثال این آیات زیاده. حالا من نمیخوام به هر حال این آیات رو الان همش رو بخونم. پس سیر عالم به سمت توحیده. همه آدم ها باید چشمشون باز بشه و ببینن همه کاره تو این عالم، تو عالم وجود کیه. همه باید اهل لا اله الا الله بشن. این که ما میریم تو قبرستان ها به همون گفتن وقتی وارد قبرستان میشید بگید السلام علی اهل لا اله الا الله. به اموات میگیم اهل لا اله الا الله، چون اونو چشمشون یه مقدار باز شده دیگه، چون یه مقداری اهل لا اله الا الله شدن. همه ما باید بشیم اهل لا اله الا الله، اهل توحید بشیم. روز قیامت روزی هستش که خداوند متعال جلوه میکنه، با اسماء و صفاتش خودش رو نشون میده. حتی بهشت و جهنم هم مقصد نیست، بهشت و جهنم منازل بین راه، مقصد اصلی خود خداست و لقاء پروردگار. حالا اونایی که خداوند متعال رو با جلوه رحمت، با اسماء جمالش ملاقات میکنن، بهشت پیش درآمدشه. اونایی که خدا رو با اسماء قهر و غضبش ملاقات میکنن، جهنم پیش درآمدشه. بهشت و جهنم مقصد نیست، مقصد لقاء پروردگار عالم هستش. مقصد این هستش که خدا ظهور بکنه، حاکمیت خدا، ولایت خدا، اینکه خدا همه کار است، عدالت خدا، علم خدا، رحمت خدا، تمام اسماء خدا که تو دعای جوشن کبیر هزار اسم خدا رو میخونید. این اسماء باید ما حالا یه چیزی میشنویم، خدا رحیم، رحمانه، ولی این تا تا ظهور این اسم و تجلی و دیدن این اسما خیلی فاصله است. اینا تو قیامت ظهور میکنه، ولذا قیامت رو بهش میگن روز قیامت، با اینکه اونجا خورشید نیست ولی بهش میگن روز. خورشید و امثال اینا که همه برچیده میشه، از شمس و کب برد، ولی اونجا روزه. چرا؟ چون هیچی مخفی نیست، همه چی ظهور داره، اونجا چیزی مخفی نیست. اسماء پروردگار تو همین عالم دنیا هم خدا همه کاره است، تو همین جا هم خدا همه کاره است. خدایی که تو یه جا کاره باشه تو یه جا کاره نباشه خدا نیست، همین جا هم خدا همه کاره است. منتها اینجا ظهور نداره، اینجا آدم ها خیال میکنن کار دست دیگرانه. نه، لا حول ولا قوت الا بالله، همه جا کار دست خداست. دائما به قول عطار دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او دائما ولیه، ولایت و حاکمیت داره، منتها اینجا ظهور نداره. تو عالم آخرت تو قیامت ظهور پیدا میکنه. منتها مهم اینجاست، برای ورود به عرصه قیامت انسان احتیاج به آمادگی داره. مگه هر کسی میتونه وارد قیامت بشه؟ قیامت یک عالم بسیار بسیار متکامله، بسیار متکامله. حتی جسم ما، روح ما که بماند، جسم ما باید عوض بشه و یه آمادگیای پیدا بکنه تا بخواد وارد قیامت بشه. شما خودتون شاید تو روایات کما بیش شنیدید جسم قیامتی، چون معاد جسمانیه دیگه، با این جسم خیلی از جهت کمالات فرق میکنه، اون متکامل شده است. جسم قیامتی پیری نداره، مریضی نداره، فرسودگی نداره، خستگی خواب اونجا نیست. ببینید با این جسم ما که انواع مریضی ها رو داره، فرسودگی داره، پیری داره، خواب داره، چقدر اون جسم کمال یافته است تا بتونه آماده بشه برای اون نشئه، برای اون عالم. حتی جسم هم چه برسه به روح. یه قدمی ما که برزخه، حالا ما قیامت رو ولش کنید، یه قدمی ما که برزخه که پس از مرگ همه واردش میشن، این چنین نیست که هر کسی آمادگی ورود به برزخ داشته باشه. بعضیا میمیرن، از جهت طبیعی و از جهت پزشکی مرگ براشون حاصل میشه، قلبشون دیگه نمیزنه، نبضشون دیگه نمیزنه، از جهت طبیعی میمیرن، ولی هنوز مرگ حقیقی و انتقال به برزخ براشون رخ نداده. یعنی این طرف مردن ولی هنوز وارد برزخ نشدن، چون آماده نیستن. این سکرات موت، این وسط مرددن. یعنی ورود به برزخ هم آمادگی میخواد. بعضی ها انقدر تعلق به دنیا دارن، انقدر چسبیدن به دنیا، حتی پس از مرگشون تا مدت ها متحیرن، وارد اون بر نشدن. مرگ حقیقی یعنی انتقال به عالم برزخ براشون رخ نداده، با اینکه مرگ طبیعی براشون رخ داده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حسن علی اصفهانی رو، چون نقل میکنن یکی از همراهانشون میگه من با ایشون وارد قبرستانی شدم. آیا آیت حسن علی خب آدم فوق‌العاده ای بود، به من گفتش که فلانی بیبریم سر این قبر، منو برد سر یه قبری، گفت گوش بده. گوش کردم دیدم صدای خیار فروشی میاد، صدای خیار فروشی از اون قبر میاد. خیار دارم، چه که خیار فروشی میگه خیار دارم، خیار سبز دارم، خیار قلمی دارم. میگه من بهتم زد، این بنده خدا تو عالم قبر، عالم قبر نه این قبر خاکی ها، قبر اسم دیگر برزخه، قبر این قبر یه متر در دو متر نیست. میگه دیدم این صداها میاد، البته من اهل گوش دادن و همچی چیزایی نبودم، به عنایت آش حسن علی اصفهانی من گوشم باز شد یه چیزی تونستم بفهمم. گفتم آها چه خبره، این داره خیال فروشی میکنه. گفت تعجب نکن، بیا منو برد سر یه قبر دیگری. گفت حالا گوش بده. گوش کردم دیدم صدای ذکر میاد، دیدم صدای ذکر خدا میاد. گفتم آقا عالم چه خبره؟ گفت اون اولی یه چند روزی از دنیا رفته، خیار فروش بود، هم و غمش صبح تا شب خیارش بود که به فروش بره، تعلق داشت به این خیار، فکر و ذکرش خیارش بود. اما یه چند روزی از دنیا رفته، هنوز خودشو نیافته که از دنیا رفته، هنوز خودشو نیافته، هم داره خیار فروشی بکنه. و اون نفر دوم که ذکر داشت میگفت، اون تو دنیا هم اهل ذکر بود، با خودش ذکرشو برده اون طرف. برای ورود حتی به برزخ هم احتیاج به آمادگی، چنین نیست که هر کسی از این طرف مرگ طبیعی براش آماده بشه فوری بره اون بره. خب حالا عنایت بفرمایید، خوب دقت بفرمایید چی دارم عرض میکنم. پروردگار عالم از سر لطف برای اینکه انسان ها آماده بشن برای عرصه قیامت، عرصه‌ای که خداوند متعال میخواد جلوه بکنه، عرصه‌ای که پروردگار عالم عدلش، رحمتش، علمش، قدرتش، تو یک کلمه ولایت و حاکمیت پروردگار عالم بخواد ظهور بکنه، خدا برای اینکه انسان‌ها آماده بشن برای اون نشئه و برای اون عالم، دو تا پله مقدماتی تو این دنیا گذاشته. دو مرحله مقدماتی، ظهور و رجعت. ظهور امام زمان علیه السلام، یه دور آماده بشید برای عدل، برای صحنه عدل مطلق الهی در قیامت و ظهور اسماء خدا، این یه دوره، دوره ظهور. و بعد دوره رجعت که از اعتقادات ماهاشیعیان هستش که بعد از امام زمان علیه السلام و دوران ظهور، دوران رجعت معصومین هست. همین چیزی که الان تو زیارت آل یاسین خوندید، و ان رجعتکم حق، رجعت شما اهل بیت حق، و تو خیلی از جاهای دیگه دوران رجعت باز مردم بیشتر آماده میشن تو همین عالم دنیا. و بعد دوران رجعت و دوران حاکمیت اهل بیت که تمام شد دیگه، اون وقت یوم القیامه هستش. از سر لطف خداوند متعال دو تا مرحله تو این دنیا برای آمادگی قرار داده. البته اونایی که این دو مرحله رو نگذرونن، طبیعتاً باید برن تو برزخ، سختی‌های برزخ رو بکشن تا آماده قیامت بشن. خوش به حال اونایی که ظهور و رجعت امام زمان رو می‌بینن، همینجا آماده میشن، همینجا رشد میکنن، همینجا آماده میشن. پس شما دقت بکنید، ما ظهور امام زمان علیه السلام و رجعت معصومین رو چجوری تحلیل میکنیم؟ در سیر انا الیه راجعون، ظهور و رجعت رو تو اون سیر تحلیل میکنیم. یکی از تفاوت‌های شیعه با تمام ادیان و مذاهب دیگه در مسئله منجی و موعود آخر الزمان همینه. شما میدونید تمام ادیان و مکاتب قبول دارن که آخر الزمان یه منجی و موعودی خواهد آمد. مسیحیت قبول داره، یهودی‌ها قبول دارن، زرتشتی‌ها قبول دارن، تمام ادیان و مذاهب، مسلمان‌ها همه فرقه‌هاشون قبول دارن. منتها فرقی که اونا با ما دارن اینه، ما مسئله یکی از فرق، البته دو سه تا فرق هست بین دیدگاه ما که از اهل بیت گرفتیم و دیگران. یک تفاوت همینه که ما ظهور رو در راستای آمادگی برای قیامت تحلیل می‌کنیم. ظهور، لذا تو همون روایاتی که اول جلسه خوندم، اهل بیت فرمودن ایام الله ثلاثه، روزای خدا سه روزه، یوم الظهور، یوم الرجعه، یوم القیامه، این سه روز رو اسپردن. رابطه این سه روز هم براتون روشنه، چون یوم الظهور و یوم الرجعه مقدمه قیامته، مقدمه توحید کامل و ظهور مطلق اسماء و صفات پروردگار عالمه. و لذا حالا یواش یواش میتونیم یه چیزایی رو از زمان ظهور امام زمان و رجعت متوجه بشیم. حالا با توجه به این مطلب دیگه تعجب نکنید، دوران ظهور وقتی هست ولی اصل علیه السلام تشریف میارن در جامعه مهدوی، تمام استعدادهای انسانها به صورت جهشی و سریع و سیر به فعلیت میرسه. تمام استعدادها، اصلا دوره ایست که ماها تخیلش هم نمیتونیم بکنیم. دوران ظهور، یه موقعی مقام معظم رهبری یه تعبیر جالبی داشتن، میفهمیدن ماها وقتی میشنویم آخرالزمان و وقت اومدن امام زمان رو خیال میکنیم دیگه اون موقع پایان دوره تاریخه و دیگه جامعه انسانی رو میخوان درشو ببندن. نه خیر، برعکس، از آمدن امام زمان تازه حیات انسانی شروع میشه، تازه حیات انسانی شروع، چون انسانیت به فعلیت میرسه. الان واقعا تو این دنیا حیات انسانی برقراره. این تبهشی که الان شما میبینید به اسم گاهی موقع ها مدرنیته و مدرنیسم و امثال اینا، تبهشی که هست و انسان زیر پا لگدکوب میشه و جاهلیت مدرن نیست، الان زندگی انسانی نیست، زندگی انسانی از اون موقع شروع میشه. تمام استعدادا رشد میکنه. در روایت هست وقتی از ولی اصغر السلام تشریف میاره، جمع الله به وضع ایده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم، عقل ها دستش رو سر بندگان میگذاره، این دست عنایت ولی است که ید الله، عقل ها کامل میشه، این عقل هایی که با هوا و هوس همراه اون موقع دیگه کامل میشه، و کملت به اخلاقهم، اخلاق کامل میشه دیگه، تو قلب ها کینه نیست، ذهبت شحنا من قلوب العباد، کینه از قلب ها میره. یعنی یه بهشت دنیایی قبل از اون بهشت آخرتی تو همین دنیا مستقر میشه. کینه دیگه تو قلب ها نیست دیگه، دروغ دیگه مردم به هم دیگه لازم نیست بگن. اون کراماتی که شما از اولیاء خدا الان میشنوی، فلانی تیل عرض داشت، فلانی مثلا برزخ رو میدید، فلانی چشمش باز بود، فلانی گوشش باز بود، چیزی که ما میشنویم از اولیاء خدا در زمان حضرت ولیعصر علیه السلام مال مردم معمولی خواهد بود، مال همین مردم معمولی، چون انقدر رشد میکنن که گوششون، چشمشون، تمام ابزار و ادوات انسانیشون به کار میفته، تمام ابزار و ادوات. اون موقع دیگه فقط گوش سیر ابن طاووس و امثال شیخ انصاری و امثال این بزرگان محرم امام زمان نیست، همه میشن محرم امام زمان، همه میشن محرم ولی الله. اون موقع فقط مثل بحرالعلوم و مقدس اردبیلی محرم نیست، همه میشن محرم. شاید شنیدید مرحوم شیخ انصاری رضوان خدا برش این بزرگوار، یک کسی بود که از 150 سال تقریبا پیش و الان تمام مراجع تقلید بی استثنا، تمام مراجع تقلید یا با واسطه یا بی واسطه شاگرد شیخ انصاری بودن، چون باید کتاب ایشون رو بخونن تا مجتهد بشن. آدم عظیمی بوده شیخ انصاری که نقل میکنن میگفتن که ایشون پس از مرگش شیخ اعظم علمش رو شاگردش میرزا حبیب الله رشدی به ارث برد، سیاستش رو شاگرد دیگرش میرزا شیرازی به ارث برد، اما تقواش رو با خودش به گور برد، تقواش رو با خودش به گور برد، چون دیگه کسی نبود یا بسیار کم بود که اون تقوا و ورع شدید شیخ انصاری و احتیاطات ایشون رو داشته باشه. یکی از شاگردانش میگه من تو درس شیخ انصاری بودم، میگفت خیلی زحمت میکشیدم، مطالعه میکردم، اما خوب نمیفهمیدم، درس رو نمیگرفتم. گاهی موقع شاگرد زرنگا اون جلو مینشستن اشکال میکردن به شیخ، من دلم بخواست منم اشکال بکنم، منم سوال بکنم، اما نمیتونستم، اون عقب مینشستم گاهی موقع چرت میزدم. خیلی هم توسل میکردم خدمت امیرالمومنین علیه السلام، چون نجف بود شیخ انصاری، توسل میکردم حرم امیرالمومنین که آقا یه عنایتی بکن منم بتونم بفهمم، منم بتونم یه استدلالی داشته باشم. میگه تا اینکه یه مرتبه تو خواب امیرالمومنین علیه السلام یه بسم الله الرحمن الرحیم زیر گوش من گفت. فردای اون روز که بلند شدم، البته زحمتش رو میکشید، فردای اون روز که بلند شدم وقتی وارد درس شدم دیدم خوب میفهمم درس شیخ انصاری، با اینکه درس سنگینی بود خوب میفهمم. یواش یواش این شاگرد شروع کرد اشکال کردن، سوال کردن، اصلا انگار کاسه استعدادش بزرگ شده بود با عنایت امیرالمومنین. یواش یواش دیگه این شاگرد که تنبل بود اون عقبا میشست میومد جلو اشکال میکرد و گل کرد دیگه تو درس، دیگه تو درس گل کرد. یه چند مدتی گذشت، خود این شاگرد دق میکنه میگه من داشتم تو صحن امیرالمومنین رد میشدم، دیدم شیخ انصاری از دور داره میاد عبا سر کشیده. استاد که استاد باشه میفهمه کجا دست شاگردشو باید بگیره، عبا سر کشیده بود، اومد به من که نزدیک شد آهسته به من گفت فلانی اونی که بسم الله الرحمن الرحیم رو زیر گوش تو گفته تا وللظالینش رو زیر گوش من گفته، اگر یه چیزی بهت یاد دادن خیلی سر و صدا نکن، اگه یه چیزی بهت دادن خیلی سر و صدا نکن، اونی که بسم الله الرحمن الرحیم رو زیر گوش تو گفته تا وللظالینش رو زیر گوش من گفت. حالا وقتی امام زمان علیه السلام تشریف بیاره زمان ظهور، نه تا وللظالین، تا آخر قرآن رو زیر گوش هممون میخونه، تا آخر قرآن. چه رشدی صورت با یه بسم الله امیرالمومنین این شخص وسعت پیدا کرد استعدادش. حالا اگر امام زمان علیه السلام بیاد و باطن قرآن رو، معارف قرآن رو برامون باز بکنه، چه رشدی بیاره. دیگه در اون زمان گوش فقط سیر ابن طاووس محرم نیست. مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده، زاران جلد 53 بهار هستش، نقل کرده که مرحوم سیر ابن طاووس که تو بین علمای ما آدم کم نظیر و بسیار فوق‌العاده بود، مرحوم سیر ابن طاووس میگه من وارد سرداب مقدس شدم. اونایی که مشرف شدید سامر را میدونید، سرداب پله میخوره میره پایین، اما حالت انحنا داره، یعنی اون کسی که اون بالا رو پله اول میسته نمیتونه اون تهو ببینه، باید بره دور بزنه با پله ها بره پایین، حالت انحنا داره. من اون سیر طاووس میگه من رو پله های اولی بودم، یکی دو تا پله که رفتم پایین دیدم یه صدا میاد، یه صدای مناجات میاد از تو سرداب. دقت کردم دیدم صدای امام زمانه. الله اکبر. با صدا حضرت رو میشناخت. خیلی هنوز ندیده بود، با صدا امام زمان رو میشناخت. میگه دیگه پایین تر نرفتم، دیدم حضرت داره نجوا میکنه، دیگه پایین تر نرفتم، همونجا رو اون پله سوم چهارم هر چی بود نشستم. صدای مناجات حضرت رو شنیدم. نقل کرده ایشون تو بهار الانوار مرحوم مجلسی از قول سید مطابوس نقل کرده که حضرت داشت مناجات میکرد، مناجاتش هم دعا بود برای شیعیانش که خدای شیعیان من رو ببخش، اگر حق اللهی بین اونها و خود تو هست خدایا اونها رو ببخش، اگه حق الناس هم بین خودشون هست خدایا باز ببخش، اینا رو از هم دیگه راضی کن، از هم بگذرن، شیعیان ما رو ببخش. دیدم داره دعا میکنه. اما زمان ظهور هست ولی از علیه السلام فقط گوش سیر ابن طاووس محرم نیست، گوش هممون میشه محرم. انقدر آدم ها رشد پیدا میکنن که میشن محرم، البته به تناسب درجات، درجات درست فرق میکنه، اما با این وجود این رشد کلی انسانی برای همه رخ میده. شاید شنیدید منم یه مرتبه نقل کردم، مرحوم بحرالعلوم رضوان خدا برش این بزرگوار تو نجف زمانی که درس بخوند، زمان دوران طلبگیش هنوز بحرالعلوم نبود اسمش، سید مهدی طباطبایی بروجردی، مال بروجرد، سید مهدی طباطبایی بروجردی، همدرس و همبحث بود با میرزا بلقاسم قمی که الان تو قم قبرش هست و آدم بزرگواری بود. اینا با هم دیگه همشاگردی بودن. میرزای قمی میگه سید مهدی طباطبایی استعداد فوق‌العاده‌ای نداشت، استعدادش معمولی بود تو درس، گاهی موقعی یه جایی نمیفهمید من براش توضیح میدادم، استعداد خارق‌العاده‌ای نداشت. ما با هم همدرس و همبحث بودیم، یه چند سال گذشت درسمون تمام شد، این دوتا رسیدن به مقام اجتهاد، میرزای قمی اومد ایران، بحرالعلوم تو نجف موند به نام سید مهدی طباطبایی، هنوز عرض کردم بحرالعلوم بهش نمیگفتن. یه چند سال گذشت این دو بزرگوار با هم دیگه مکاتبه داشتن و نامه‌نگاری می‌کردن، هنوز ارتباطشون برقرار بود. بعد از یه چند سال کم کم سید مهدی طباطبایی معروف شد به بحرالعلوم، دریای علم، این لقب فراگیر شد. میرزای قمی تو ایران میگه من تعجب میکردم که ایشون استعدادش خیلی استعداد خارق‌العاده نبود، پس چرا به او میگن بحرالعلوم؟ تا اینکه یه زیارت عتباد نزد توفیقش برای میرزای قمی حاصل شد، وارد نجف شد، وارد نجف شد و وارد منزل رفیقش سید مهدی طباطبایی. علما دیگران هم نشسته بودن، یه بحث علمی در گرفت، یه بحث فقهی مطرح شد، همه شروع کردن اظهار نظر، سید مهدی بحرالعلوم هم شروع کرد اظهار نظر کردن. میرزای قمی دیگه من دیدم عجبا، انصافاً این فرد بحرالعلوم شده، این سید مهدی با اون سید مهدی قبل خیلی فرق میکنه، دریاییست از علم، فوق‌العاده شده. میگه من بهش گفتم که آیا سید مهدی ما با هم رفیق بودیم، گاهی ماها تو ایام طلبگیمون تو درس متوجه نمی‌شدی، من برات توضیح میدادم، اتفاقی افتاده که به حمد الله الان میبینم خیلی رشد کردی، الان میبینم خیلی فرق کرده با گذشته. گفت ما با لیلی هم سفر بودیم اندر راه عشق، او به مقصدها رسید و ما هنوز آواره، چطور شد شما اینجوری شدی؟ سید بحرالعلوم گفتش که میرزا بلقاسم صبر کن. مجلس خلوت شد، خلوت شد، همه رفتن. بعد گفت میرزا بلقاسم چیزی که بهت میگم از اسرار، تا وقتی زنده هستم راضی نیستم به احدی بگی، حالا وقتی مردم خواستی بگی بگو، تا وقتی زنده هستم راضی نیستم بگی. و اون این که یه شب چهارشنبه‌ای بود، من خیلی دوست داشتم برم مسجد سهله، رفتم مسجد سهله، دیدم وجود مقدس مولامون تو مقام صاحب الزمان نشسته تو محراب. میگه من خلوت بود، کسی هم تو مسجد نبود، دیدم تو محراب حضرت نشسته، من سلام عرض کردم از همون دور، حضرت روشو برگردوندن فرمودن که سید مهدی بیا جلو، به من گفتن، من دو سه قدم رفتم دیگه جلوتر نرفتم، حریم نگه داشتم دیگه جلوتر، ابهت حضرت مانع شد که دیگه جلوتر برم. حضرت بلند شدن فرمودن که سید مهدی بیا جلوتر، من باز دو سه قدم رفتم، حضرت فرمود بیا جلو، انقدر فرمود بیا جلو که آغوش باز کرد، من رفتم تو آغوش امام زمان و وقتی سینه من رسید به اون سینه، ریخ در این سینه اون چه که ریخ، و این که میبینی علمی الان چیزی گیرم اومده، محصول اون در آغوش رفتنه. قطره چون متصل به دریا گشت، تو دیگر قطره اش مخوان، دریاست. وقتی این سید مهدی متصل شد به اون سید مهدی، این چنین شد که شد بحرالعلوم. اما زمان ظهور که است ولی از تشریف بیارن دیگه، این چنین نیست که فقط بحرالعلوم باشه که تو اون آغوش بره، همه رو امام زمان این چنین رشد میده و قلب میکنه، بزرگشون میکنه همه رو. چه دورانیست دوران ظهور؟ این که میبینی تو بعضی از روایات خیلی چیز عجیبیست، خیلی نکته عجیبیست. تو چند روایت ما داریم که دوران ظهور امام زمان و فرج هست ولی عصر فرج اللهه. تقاضا میکنم اینو خوب دقت بکنید، دوران فرج امام زمان تعبیر شده به فرج خدا، فرج الله. من روایت شو یک تو چه تبرکم بخونم بعد توضیحشو بدم. ببینید در یه روایتی از پیغمبر هست که افضل و عبادت امتی انتظار و فرج الله عز و جل. بالاترین عبادت امت من اینه که انتظار فرج الله، منتظر فرج خدا باشه، تعبیر شده به فرج الله. در یه روایت دیگه از امیرالمومنین هم شبیهش اومده، افضل و عبادت المؤمن انتظار و فرج الله عز و جل. الله اکبر. ما خیال میکردیم فرج امام زمان علیه السلام فقط این هستش که امنیت، رفاه، آبادی، آزادی، اینجور چیزا میاد، اما این نیست. اگر کسی خیال کنه فرج امام زمان فقط ایناست، امنیت همه جا هست، آبادی همه جا هست، رفاه همه جا هست، آزادی های معقول همه جا هست، اگر کسی گمان کنه فرج امام زمان فقط اینه، این تخیلات خودش رو اسمش گذاشته فرج، اسمش گذاشته ظهور. این انتظار تخیلیه، انتظار واقعی نیست. ظهور امام زمان درسته هنگامی که حضرت تشریف بیاره اینا هست، اینا هست، ولی حضرت برای این چیزا نمیاد، برای خیلی بالاتر از اینا میاد. امنیت، رفاه، همه اینا هست، اما اونی که مهمه فرج اللهه. یعنی پروردگار عالم به مقداری که عالم دنیا گنجایش داشته باشد، که البته گنجایش عالم دنیا محدوده، ولی به مقداری که عالم دنیا گنجایش داشته باشه، خدا اسماء و صفاتش ظهور میکنه تو این عالم، حتی ظهور تامش باشه مال همون قیامت، ولی اون مقدار که گنجایش داره، عدالت خدا ظهور میکنه، علم خدا ظهور میکنه، رحمت خدا میباره. الان ما تو دوره‌ای که هستیم زمین و آسمان با مردم قهرن. تو دعای فرج بخونید و ضاقت الارض و منعت السماء، تو دعاها هستش بخونید دعای فرج. یعنی الان دوره‌ای هستش که زمین و آسمان با مردم قهره، نه زمین برکاتش رو میده بر مردمی که گناه میکنن برش، بر مردمی که حق خدا رو نمیشناسن، نه زمین، کل کره زمین نه برکاتش رو میده، نه آسمان. و احیانا اگر آسمان چیزی بده، گاهی موقع به صورت بلا میده، گاهی موقع به صورت بلا میده. ولی زمانی که ظهور هست ولی هست علیه السلام ظهور میکنه، همش رحمت، آسمان و زمین آشتی میکنن با مردم. دوره غیبت که الان ما داریش به سر میبریم، دوران غضب خداست. در روایت امام باقر علیه السلام است که این دوران، دوران غضب خداست. چرا؟ چون مردم که دارم عرض میکنم، شخص تو رو نمیگم، تو دوست امام زمانی، تو انشالله کسی هستی که به یاد حضرتی جفا نکردی به او، هر کسی خودشو حساب بکنه. چون مردم جفا کردن به ولی خدا و بهترین خلق خدا، خب وقتی جفا به او کردن، خدا غضب بکنه به این مردم. الان دورانی هست که مردم جفا کردن به او، یاد همه کاراشون هستن، یاد او نیستن، یاد او نیستن. امام باقر علیه السلام فرمود اذا غضب الله تبارک و تعالی علی خلقه نهانا عن جواره، وقتی خدا متعال غضب بکنه بر مردم، ما اهل بیت رو دور میکنه، ما اهل بیت رو از مردم دور میکنه. وقتی خدا غضب بکنه بر مردم، امیرالمومنین باید در خانه نشین بشه دیگه. امیرالمومنین به جایی که تربیت بکنه مردم رو به اوج قرب پروردگار برسونه، باید بره تو نخلستان بیل بزنه. این جفای مردم به امام بود و غضب خدا. خب وقتی این جفا بیشتر بشه وقت خدا بقیت الله آخرین ذخیره خودشو میکشه بیرون. دیگه جوری نیست که مردم بتونن به راحتی بشناسن و ببیننش رو بشناسن. دوران دوران غضبه، دورانی است که برکات جاری نیست، اما دوران ظهور از در و دیوار رحمت خدا، علم خدا، قدرت خدا، تمام اسماء و صفات خدا به اندازه ظرفیت عالم دنیا فرو می‌ریزه. خدای تو رو قسمت میدیم ما رو از یاوران و یاران او در غیبت و ظهورش قرار بده.